أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك وفضلك. این نکات خیلی کوتاهی از گذشته باقی مونده، فقط یادآوری کنم خدمتون، گرچه گفته شده ولی یادآوری مجددش زیان‌آور نیست. اولین نکته اینه که تمام کسانی که با هر یک از خاندان پیامبر علیه السلام معارضه کردند، حالا چی جنگیده باشند، با سلاح جنگیده باشند، یا با زبان جنگیده باشن، یا با نوشتن، یا با نگاه، یا با هر گونه کار دیگری که هم در روایات اومده است، هم در زیارتنامه اومده است، مثلا کسی که اسبهای معاندان و مبارزان و منکران و خاندان پیامبر رو علف داده باشن، تمام اینها از جهت این عملی رو یا اعتقادی رو رفتاری رو که انجام میدهند و در اون زمانی که به این فعل ارتکاب این فعل اشتغال دارن، اشغل اولین و آخرین هستن. یعنی بالاتر از آن سقوط امکان پذیر نیست، بیشتر از آن عذاب امکان پذیر نیست. این تفاوتی ندارد که شمر باشد که مباشر است در به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام، یا ابن سعد که مباشر نیست فرمانده هست، یا اون کسانی که سیاهی لشکر هم شده اند، کسانی که محاربه با خاندان پیامبر می کنند، حد اقلش این است که، البته میگم حد اقلش در زبان عرفی ولا اکثر و اقل ندارد، حد اقلش اینه که مشرکند. کسانی که خاندان پیامبر را انکار کنند کافرند. کسانی که با اونها محاربه و جنگ داشته باشند، چه جنگ است، با سلاح گرم باشد، سرد باشد، زبان باشد، گفتار باشد، اشاره باشد، سکوت باشد، هر کدام که باشند مشرکند. هم کفار و هم مشرکین نهایت درجه ظلم را مرتکب می شوند. به همین خاطر است که کسانی که با خاندان پیامبر معارضه می کنند در اسفل درجات و اسفل درکات جهنم هستند. تفاوتی هم نداره که سرشناس باشن مثل ابن سعد و شمر و دیگران و دیگران که لعنت و خدا بر اونها باشد، یا کسانی که شناخته شده نیستن. این یک نکته. نکته دوم از مجموعه مباحثی رو گفتیم، اینه که معیار داوری، چه داوری خدای متعال در مورد انسانها، چه داوری خلق خدا در مورد دیگران، وضعیت فعلی اونهاست. یعنی کسانی که در کربلا در مقابل امام حسین قیام کردن، ایستادن، اذیت و آزار کردن، یا بر این مسیر تا شام رو رفتن برگشتن، اینا تا زمانی توبه نکردن حکمشون همینه. اما تو اگر توبه کنند، یعنی واقعا پشیمان باشند، میدونید که بسیاری از گناهان یا از خطایی که انسان انجام میده قابل جبران نیست. یعنی امکان ندارد کسی ظلمی رو که بر خاندان پیامبر وارد کرده بتونی جبران کنی، نمیشود، نه در دنیا نه در آخرت. اگر کسی که مصداق ظالم بر خاندان پیامبر بوده هزار بار در راه خدا به شهادت برسد، بازم ظلم که جبران نمیشود که. بنابراین امکان جبران ظلم بر خاندان پیامبر نیست، امکانش نیست، نه اینکه هست، اونها از عهده بر نمیان. حتی مثلا کسی مانند حر که سلام و درود و خدای متعال بر او باد، او هم جبران که نکرده، که او توبه کرده است. یعنی اون چرا که او انجام داده است، گناهان بزرگی رو که عبارت است از محاربه با خاندان پیامبر و ظلم بر خاندان پیامبر، تأثیرات بدی که بر نفس و روحش گذاشته، اینها رو یا با این توبهش پرده روش میندازه، از ستر است، یا این پرده قوی تر است، تکفیر است، یا بیشتر و بیشتر است، مغفرت است، این احتمال که کسی در توبهش به گونه رفتار کرده باشد که اون گناهانش و ظلمهایش تبدیل به احسن بشود، تبدیل به عبادت بشود، این هم وجود داره. اما در این حال که همین احتمالات وجود دارد، ظلم از خاندان پیامبر برطرف نمی شود. یعنی اتفاقی افتاده که هیچ راهی برای جبرانش نیست. نماز نیست که حالا نماز قضا شده است دوباره به جا بیاوریم. اینجوری نیست که مثلا سلام نکردیم دوباره برمیگردیم سلام کنیم. ظلم اگر بر کسی اتفاق افتاد، اتفاق افتاده. بعد اگر مال کسی از بین رفته باشد، خب اینو ممکنه که آدم جبران کنه، مخصوصا اگر بیشتر از اون حدی رو که ظلم یا ستم وارد کرده بتونه مال مردم رو جبران کنه، قابل جبرانه. اما ظلم به این معنا که خدمتتون عرض کردم که یعنی سبب اذیت و وارد شدن غم و غصه و درد و نگرانی بر مظلوم می شود، این امکان پذیر نیست. حالا اگر در مواردی رو هم که انسان ها در حدی هستن که ظلمی هم برایشون وارد شده باشه چند برابر جبران بشود ظلم برطرف شده، در مورد خاندان پیامبر این گونه نیست. اما در این حال که این گونه نیست، اگر کسی توبه کرد امکان پذیرش توبهش هست، این قدم اول. قدم دوم اینه که به احتمال قوی توبهش پذیرفته است، نه احتمال دوم. قدم دوم. قدم سوم اینه که هر کس پشیمان بشود توبهش قبول است. ولو اینکه مثلا حالا روایتی آیه به صراحت نداشته باشه، دلایل عقلی داریم برای اینکه هر کسی هر کاری که انجام داده باشد پشیمان باشد، این اگرچه جبران نمی شود ولی توبهش قابل پذیرشه. وقتی میگیم که کسانی که خاندان پیامبر ظلم کردن در درک اسفل آتشن و اشغل اولین و آخرین هستن، یعنی تا زمانی توبه نکردن یا توبهشون مورد پذیرش قرار نگرفته است. این هم نکته دوم. نکته سوم که باز مربوط به مباحث گذشته هست اینه که ظلم کردن بر خاندان پیامبر فقط مقاتله با اونها نیست، محاربه با اونها نیست. یعنی اینجوری نیست که ظلم کردن نسبت به همه مردم در یک درجه برابر باشد. برخی رو ظلم کردن بگینه که آدم نه فقط کتکشون بزنه بلکه خیلی کتکشون بزنه، چند تا هم دریوری بهشون بگه. بعضی رو ظلم کردن به اینه که نه اینکه خیلی کتکشون بزنه، همین که یه پس گردنی هم بزنه ظلم هست. برخی همینطور درجات دیگر. گاهی برخی از افراد رو اگر آدم حرفشون رو گوش نکنه، این بزرگترین ظلم است. اگر امیرالمومنین علیه السلام مظلومه، گمان نکنید که مثلا حتما علیه بالله باید به تناب بسته باشن، مسجد برده باشنش که ظلم کرده باشن. نه، همین اندازه که اگه کسی به زبانش آمده باشد، چنان که در زمان پیامبر چنین چیزهایی به زبان برخی آمده است که گفتن که علی جوان است، این بزرگترین ظلم بر امیرالمومنین است. اگر مثلا کسی که میخواد کاری رو انجام میده با قدرت بدنی میخواد انجام بده، خب بله جوان و غیر جوان با هم دیگه تفاوت داره. اگر میخواد با تجربه انجام بده، جوان و غیر جوان تفاوت داره. اما اگر کسی میخواد وصایت پیامبر، خلافت پیامبر رو داشته باشد، میخواد به قوه روحانی و ملکوتی کار رو انجام داده باشد، فرق جوان و غیر جوان نیست. مهم اینه که پاک هست یا پاک نیست، معصوم هست یا معصوم نیست، فاقد هر گونه خطا هست یا نیست. بنابراین ظلم کردن و امیرالمومنین اصلا این نیست که مثلا علیه الله حضرت رو کتک زده باشن یا به زور مسجد برده باشن یا شمشیر رو بر سرش نگه داشته باشن. نه، همین اندازه که به او بیتوجهی کردن ظلمیست، همانند ظلم ابن ملجم نسبت به اون حضرت. پس توجه داشتیم در کربلا هم همینطور، در بقیه ائمه معصومین علیه السلام هم همین گونه است. که این گونه نیست که امام حسین مظلوم است، امام صادق مظلوم نیست، امام حسین مظلوم است، امام هادی مظلوم نیست. نه، تمام خاندان پیامبر مظلومند، در درجه یه مقدار فروتر با توجه مرتبه وجودیشون تمام انبیا مظلومند، چون انبیایی که بدنشون رو زنده که بودن داخل یک درخت گذاشتن، درخت رو اره کردن، اینا مظلومند. چه کسانی مانند حضرت سلیمان که اقتدار داشت بر همه، اینا هم مظلوم هستند. چرا؟ به خاطر اینکه حق اونها ادا نمی شود. ادا نکردن حق کسی، چه کوچک چه بزرگ، مستلزم ظلم است. حق خاندان پیامبر که عبارت است از حق زمین سازی هدایت، نه اینکه حالا حق این باشد که مالی رو ازشون گرفتن یا نگرفتن. اگر به جای فدک کل منطقه جزیره العرب را هم به حضرت فاطمه سلام الله علیها دو دستی تقدیم میکردن، سندش هم مینوشتن. وقتی که حق هدایت رو از اون سلب کردن، یعنی زمینه رو فراهم کردن به گونه ای که دیگران نتوانند از هدایت آن خاندان برخوردار بشوند، بزرگترین ظلم است و بزرگتر از این امکان پذیر نیست. این که انسان ها خودشون رو محروم کنند از دستیابی به حضرت زهرا سلام الله علیها که از اون طریق باید به رحمت واسعه خدای متعال برسند، از این ظلم بزرگتر پیدا نمی شود. از این جهت اگر گفته شد که مثلا حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه مظلوم بود، حقیقتا همین گونه است. اگر گفته شد که امیرالمومنین اول مظلوم بود، حقیقتا همین گونه است. اینجوری نیست که بر یکیشون ظلم بیشتر شده باشد بر یکی ظلم کمتر شده باشد. این ظلم کمتر و بیشتر که میگیم بر اساس فهم ما، بر اساس مشابهشون با خودمون هست. با خودمون این گونه است که مثلا یک کسی به ما چپ نگاه کنه، خب یه درجه ما ظلم کرده. یکی چپ نگاه نکرده، سلامش کردیم جواب نداده، این یه درجه دیگر از ظلمه. کسی مالمون رو گرفته باشه، این یه ظلم دیگری. اگه کسی مثلا با من دعوا کرده باشه، این ظلم، این برای ما تفاوت دارد. علتش هم اینه که برخی از چیزها برای ما یا ظلم نیست، یا اگه ظلم شبیه ظلمه، گویی ظلمه، نه حقیقتا ظلم باشد. اما نسبت به تعبیر دیگری، مثالی خدمتتون عرض کنم، چطور در گناهانی که انسان ها انجام میدن ابتدا تقسیم بندی کردن، گفتن که گناهان یا کبیره هستن یا صغیره هستن. وقت تو این که معیار صغیره و کبیره کدام هست، معیارهای مختلفی رو گفتن. وقت آخر میگن که مخالفت با امر الهی این گناه کبیره است. هر جایی که خدای متعال چیزی رو بفرماید و مخاطب و مکلف انجام ندهد، گناه کبیره است. حالا اگر گفته مراقب باش مورچه لگد نکنی، ما هم عمدن مورچه لگد کردیم، گناه کبیره است. عصیان نسبت به خدای متعال گناه کبیره است، اگرچه برای خدای متعال تفاوت نداره که حالا مثلا ما او رو عبادت کرده باشیم عبادت نکرده باشیم، هیچ تفاوتی برای خدای متعال نداره، اگرچه برای ما خودمون خیلی تفاوت داره. نسبت خاندان پیام، ظلم نسبت به خاندان پیامبر هم همین گونه است. اما ادامه بحثمون که تحریف در نقل واقعی عاشورا و حوادث پیش و پس آن، برخی از حوادث رو و وقایع رو در کربلا نقل کردن که اینها تحریف شده هستن. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که معیار ما در تحریف در این گونه موارد دو تا عامل هست، دو تا رکن است. یکی اینه که این گونه امور سند نداشته باشد، این محتمل و صدق و الکذب هست. وقتی محتمل و صدق و الکذب باشه، در مورد خاندان پیامبر نمیتوان گفت. این یک. دوم اینه که در حد و شأن خاندان پیامبر نباشد. یه چیزی هست که مثل زبان حال که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، اگر به ما بگن که این وقتی مالشو که برده بودن قطعا حسابی گریه میکرد، ظاهرا نشون نمیده ولی دلش قوقا بود، این برای ما بگن عیب نداره. اما اینا اگه در مورد انسانهایی بگن که محیط بر عالم هستی هستن و تمام عالم هستی در حکم اندام اونهاست و اونها بر تمام عالم هستی ولایت تکوینی دارد، این سخن در باره اونها بدترین حرف است که میتوان گفت. پس ضرورت نداره که حالا حتما مثلا در روایتی داشته باشیم که چنین چیزی نیست، همینقدر که سند نداشته باشد یا در شأن خاندان پیامبر علیه السلام نباشد، میشود از وقایعی که تحریف شده است. نمونه هایی رو خدمتتون عرض میکنم. اولینش سخنان رو خدمتتون نگفتم، یه نمونه رو فقط از سخنان خدمتتون عرض کنم با توجه به این مواردی رو که به این نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم، دیگه ضرورت نداره که تک تک اینا رو بهشون بپردازیم. البته این مواردی رو که جلوتر از بنده خیلی ها گفتن، این مواردی که میگم جز موارد مشهوره، یعنی حالا در جایی که کسانی که مبارزه با تحریف میکردن اونجا نام میبرم و بهشون میپردازم، اونجا خواهید دید که چه کسانی اینا رو به عنوان امر تحریف ذکر کردن، محدثین بزرگ اینا رو گفتن که تحریفه. بنابراین اینا مربوط به بنده نیست. اون چیزی رو که بنده میگم تحریف بیشتر از ایناست که فرصت پرداختن به اینها نیست، و الا اون چرا که در مقاتل وجود داره، اون میزان از تحریف هایی که در مقاتل وجود داره بیشتر از این مواردی که 70-80 تا که فرصت باشه خدمتتون عرض میکنم. منتها من فعلا همون مشهوراتش رو خدمتتون عرض میکنم، تا اگر یه جایی شد ممکنه که بیشترش هم خدمتتون گفته باشم. به عنوان نمونه در سخنانی که در کربلا از امام به امام حسین علیه السلام نسبت دادن، یک جملش اینه که اسقونی شربت من الماء، مکرر در جاهای مختلف نقل کردن که امام حسین علیه السلام به یزیدیان فرمود که جرعه آب به من بدید. این اولا سند ندارد قطعا و یقینا، بنابراین نمیتوان به امام حسین علیه السلام نسبت داد. منتها یه بخش دیگر هست که کسانی که این رو تحریف میدونن به دو تا عامل میگن تحریف شده است. یکی اینه که سند ندارد چنین سخنی و در مقاتل مقدم و پیشین وجود ندارد، بر فرض اینکه در مقاتل پیشین هم وجود داشته باشه اونجا هم بی سند هست. این یه جهته، اینو بنده اینجا تأکید میکنم. اما یه جهت دیگرم گفتن دیگران که گمان بنده اینه که این دومی رو ممکنه نتونیم بپذیریم، و اون اینه که گفتن تقاضا کردن کسی مانند امام حسین از کسانی مانند لشکریان ابن سعد و ابن زیاد و یزید لعنت الله علیهم اجمعین، این در شأن امام حسین علیه السلام نیست. امام حسین خودش میدونه که خب حالا این تقاضاها صبح اول وقت که انجام نشده است، که در زمانی که حضرت تو خیمه هاست که چنین تقاضایی اصلا معنا نداره، در حالی که صحابه دارن میرن میجنگن، یکی پس از دیگری شهید میشن، اهل بیت امام حسین و جوانان امام حسین علیه و بنی هاشم علیه السلام رفتن جنگیدن، اونجا که جای همچی تقاضایی نیست. این تقاضا مربوط به کیه؟ مربوط به زمانی که امام حسین علیه السلام تنها مونده است. خب امام علیه السلام میدونه که این تقاضایی رو که از لشکریان یزید داره میکنه، چه آب بدهن چه ندهن یک ساعت دیگه باقی مونده. میگن در شأن امام حسین نیست که چنین سخنی رو گفته باشد. اما بنده ضمن این که نکته اول رو یعنی بی سند بودنش رو تأکید میکنم و تأیید میکنم، اما این نکته دومش میتوان توجیه داشته باشد. یعنی اگر واقعا سند داشته باشد و امام حسین چنین چیزی رو فرموده باشد، باز هم این خلاف شأن امام حسین نیست. چرا؟ به خاطر اینکه امام حسین اگر چه حالا ظاهرش اینه که کوفیان دعوت کردن، اگر چه ظاهرش اینه که ظلم و ستم همه جا رو گرفته، ولی اون عامل اصلی اینه که اساس اسلام در عصر یزید در حال از بین رفتن است، به گونه که شهادت این ریشه‌کن خواهد شد اگر یزید بماند. چنان که دیدیم بعد از شهادت امام حسین و اهل بیت پیامبر وقتی به شام رسیدن، او به صراحت انکار کرد، گفت جای پدران من، بزرگان من، اونه که در بعد بودن جاشون خالی، تا ببینن که من چه کار کردم، ببینن که من جبران کردم شکست اونها رو در اونجا، تقاصشون رو گرفتم. ببین سخن در اینه که اگر امام حسین اقدام کرده است و ایستادگی کرده است، شواهد شرایط ممکنه کال بالاخره کوفیان هم مؤثر بودن، نامه های اونها مؤثر بود، و اگر قصد ترور امام حسین داشتن اونها مؤثر بود، ولی اون اصل اینه که فرمود که علی الاسلام سلام اذا بلیت الامه به مثل به راء مثل یزید. یزید وقتی که کسی مانند یزید حاکم بشود اسلام از بین رفته است، باید باش خداحافظی کرد. این عامله ما هدف امام حسین چی میشه؟ هدف امام حسین اینه که میخواد اسلام رو معرفی کنه. یه تعریف اسلام اینه که اولا خودشون رو به عنوان مفسران و بانیان و محافظان قرآن و سنت میخواد معرفی کنه، دوم دشمنان رو میخواد معرفی کنه. در این تعریفی که داره اتفاق میفته، شاید اگر امام حسین طلب آب کنه یک نفر هدایت بشود. اینه که نباید بگیم در شأن امام حسین نیست، به خاطر این شأنیت امام حسین عبارت است از هدایت انسانها، هدایت امت، هدایت بندگان خدا. اگر با چنین تقاضای یک نفر هدایت بشود در همون روز عاشورا یا نه سالیان دراز آینده، اگر چنین سخنانی سبب بشود که آیندگان بدانند که یزید یعنی چی، بنی امیه یعنی چی، کسانی که بعدها رو کار اومدن بنی مروان یعنی چی، آل زیاد یعنی چی، اگر به این بیانجامد که حداقل احتمالش که هست. بنابراین این که این سخن در شأن امام حسین نیست، به گمان بنده چندان دقیقی نیست، اما اینکه سند ندارد در این تردید نیست. همچنین یه نمونه دیگری رو هم خدمتتون عرض کنم که باز هم جزء وقایع است که در جای خودش باید خدمتتون عرض کنم و البته تو همین جلسه، هم جزء سخنان هست. یکی از سخنانی که به حضرت زینب سلام الله علیها اشعاری که به حضرت نسبت میدن اینه: یا هلالا لمستتم کمالا قالهو خسفهو فعبدا غروبن، ای هلال شب اول ما چه زود غروب کردی. اصلا من فکر نمی کردم که من در کجاوه بنشینم و تو بر فراز نه پیش چشم من آیی. بعد دنبالشو در مقاتل نقل کردن که و نتحد جبینها الى مقدم المحمل، بس سرش رو به عمود محمل یا دیواره محمل زد و سرش کن جاری شد. و همین هم میدونید که یکی از دلایل کسانی که چیکار میکنن قمه میزنن، یکی از دلایلشون همینه. دو تا دلیل دارم کلا، یکی اینجاست که مربوط به حضرت رقیه سلام الله علیها. خب حالا یه بخشش مربوط به کار حضرت هست که آیا سرش رو به عمود خیمه زده است یا نزده است. این یکی چنین شعری رو خوندن که حضرت فرموده است که ای هلال شب اول ما چه زود غروب کردی، اینو در برای کی میگه؟ در برای امام حسین علیه السلام. خب این معناش اینه که آیا آیا امام حسین هلال شب اول است یا بدر کامل است؟ امام حسین اگر یه درباره کودکی گفته میشد که 5 ساله بود، 10 ساله بود، 15 ساله بود، میدونین که هلال شب اول تو چهارم هست، اونم تا شب چهارم رو هم نه به صورت عام عمومی، در برخی از موارد شب دوم شب سوم هم میگن هلال، اما شب اول، یعنی درباره کودکی اگر گفته بشود یا نهایتا نوجوانی جوانی گفته بشود، اما درباره امام حسین در 57 سالگی چنین سخنی گفتن مقبول نیست. این یک نکته. دوم اینه که خب حالا واقعا امام حسین زود از دنیا رفته؟ یه وقتی ما میگیم، ما اطلاع نداریم، نه از قضا، نه از قدر، نه از سر قدر، هیچ اطلاعی نداریم. اما اگه کسی اطلاع داشته باشه، مگر نه این است که آنچه که در عالم هستی انجام میشود موافق با نظام احسن است؟ به همین خاطر است که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی سوال کردن که دیدین چی شد، فرمود که ما رأیتو الا جمیلا، کسی که نگاهش به عالم هستی این گونه است، چنین سخنی در مورد امام حسین نخواهد گفت. میمونه اون بخشی که حضرت سرش رو زده باشه به میله خیمه، میله کجاوه، و در نتیجه سر حضرت خون اومده باشد و اینم دستاویزی بشه. داریم چنین چیزی رو یه وقتی باز در مورد خودمون میگیم، در مورد زنانی مانند مثلا مادران و خواهران خودمون، همینم درست نیست. حداقلش اینه که در اصل مخصوصا برای ما که در عصر زمانی زندگی کردیم که خانم هایی بودن که شهید دادن، خم به ابرو نیاوردن، دو تا شهید دادن، سه تا شهید دادن، این اینجوری نیست که مال این زمان باشه. که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد اتفاق افتاده، شخصی میگه که من داشتم میرفتم به سوی، وقتی شنیدم که جنگ خیلی سخت شده است در احد، راه افتادم برم طرف احد، همین وسط رو دیدم یه خانومی داره میاد، دیدمش و سلام کردم و گفتم چه خبر اونجا؟ و الحمدلله پیامبر صحیح و سالم از حالش خیلی خوب هست. گفتم شما کجا بودی؟ گفت منم اونجا بودم، داشتم مریض ها رو مجروحان رو مداوا میکردم، حالا دارم برمیگردم. گفت بار چی داری؟ گفت بار شوهرم هست و فرزندم هست و برادرم. ببینید در همون عصر و زمانم کسی که شوهرش شهید میشود، برادرش شهید میشود، فرزند شهید میشود، بار شطور کرده است داره میآورد، وقتی سوالش میکنه چه خبره، نمیزنه تو سر و صورتش بگه همه عالم از بین رفته است، میگه الحمدلله پیامبر صحیح و سالم است و خوب است. این اختصاص به مادران شهید در عصر و زمان ما ندارد. بنابراین این گونه تعبیر، اونم برای حضرت زینب سلام الله علیها که امیرالمؤمنین مجسم است، نه اینکه فقط کوفیان اینجوری فهمیدن چون صداش ماننده امیرالمؤمنین بوده. این تعبیرها در مورد خاندان پیامبر تعبیرهای درستی نیست که فکر کنیم که صدای حضرت زینب سلام الله علیها صدای مردانه بوده است، وقتی کسی که میشنید فکر میکرد یه مردی داره صحبت میکنه. این جزء نقائص زنان است و همچنان که مردان خاندان پیامبر هیچ گونه نقصی نداشتن، زنان خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین هم هیچ نقصی نداشتن. یعنی اگه صحبت میکردن، قیافشون، اندامشون، رفت آمدشون، لباسشون، برخوردشون، گفتگوشون، تمامشون زمین که زنان از کامل است، چنان که مردان خاندان پیامبر هم همین گونه هستند. بنابراین وقتی که میگن وقتی حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه شروع کرد سخن گفتن، دیدن امیرالمؤمنین داره سخن میگه، نه اینکه کسی ندیده بود صدای حضرت زینب رو اشتباه میگرفت با صدای امیرالمؤمنین، این نقص است، سخن در امر دیگر است. یکی اینه که اون عظمت و جلال حضرت زینب سلام الله علیها که نمونهاش رو بعد در مورد امیرالمومنین خدمتتون عرض میکنم، همچنین حضرت زینب اون عظمت و جلال و ابهتی رو که حضرت زینب داره، این که بعد از این مصیبت بسیار بزرگی رو که براشون اتفاق افتاده، وقتی سخن میگی اینجوری نیست که یک کلام بگی یکم شروع کنی گریه کردن، مثل مداحان و روزخونه و منبری ها و مصیبت خانه های این عصر زمان نیستن، که البته درستش هم این عصر زمان همین گونه است که کسی که مصیبت میخونه خودش هم گریه کنه بسیار هم خوب است. خاندان پیامبر وقتی که اونجا داشتن ذکر واقعه کربلا میکردن، چنان ذکر میکردن که گویی امام حسین حی حاضر آمده است داره تعریف میکند، نه اونگونه که نشان دهنده ضعف و نقص و فتور و سستی و مانند اونها باشد. بنابراین چنین چیزی، اون عظمت و جلال، اون منطق و اون محتوای کلام حضرت زینب است که با خطبه های نهج البلاغه برابری می کند. اون فصاحت آن خاندان، اون شجاعت خاندان، اون بلاغت خاندان، خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حضرت زینب سلام الله علیها تجلی پیدا کرده است. یعنی این هم جز اقوال بود و هم جز وقایع. واقعه دیگری رو که خدمتتون عرض کنم اینه که یکی از نمونه‌هایی رو که در مقاتل اومده و من متاسفانه بسیار هم می‌خونم اینه که حضرت زینب قبل از آمدن امام، اینجا این قضیه اینه که حضرت علی اکبر علیه السلام به شهادت رسیده، امام حسین رفته نزد جنازه علی اکبر علیه السلام، در مقاتل آوردن که قبل از اینکه امام علیه السلام به بالین علی اکبر برسد، حضرت زینب خودش رو جنازه علی اکبر انداخت و چون میدانست اگر امام حسین فرزندش رو کشته ببیند روح از بدنش مفارقت میکند، بنابراین پوشید که دیده نشود. این تعبیرها غیر از اینه که سند ندارد، این سند نداشتن این گفته مشترک است. غیر از این امام حسین چجوری تصور میکنیم که باید خبر شهادت حضرت علی اکبر رو آرامتر بهش بدن؟ درسته که حضرت علی اکبر خلقن خلقن منطقن اشبه الناس به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، منتها اینم اضافه کنم خدمتتون که اینجوری نیست که حضرت علی اکبر اشبه الناس باشد، حضرت علی اصغر هم اشبه الناس هست. بقیه فرزندان امیرالمومنین مخصوصا فرزندان امام حسین علیه السلام هم اشبه الناس به رسول الله هستن. این اشبه الناس که افعل و تفصیل است و سبب غلط افتادن برقی افتادن که میگن، چنان که در حوزه های مثلا علمی میگن اعلم یکی بیشتر نیست، دیگه نمیتونیم بگیم این اعلم است او اعلم تر است، اعلم یکیست، اعلم یعنی داناتر. اما اولا اگر دو نفر مساوی بودن، این دو نفر نسبت به بقیه اعلم هستن. اشبه هم همین گونه است، چنان که در اون مواردی که در اشغل اولین و آخرین خدمتتون عرض کردم، ابن ملجم لعنت الله علیه اشغل اولین و آخرین هست، ابن سعد هم اشغل اولین و آخرین هست، یزید هم اشغل اولین و آخرین. اینجوری نیست که اونها دیگه اشغل اولین نیستن، شقی هستن، یه آب شسته تر هستن. همچنان که در اشغل اولین و آخرین عرض کردم خدمتتون، تمام کسانی که به محاربه و مقاتله، چه لفظی چه کتبی چه برخوردی، چه با سلاح سر چه با نیزه چه با شمشیر، هر کی اقدام کنن اشغل اولین و آخرین هستن. اینم همین گونه است. حضرت علی اکبر علیه السلام همانند حضرت علی اصغر، همانند حضرت زین العابدین علیه السلام، همین ها اشبه الناس به رسول الله هستند. هم در خلقشون، خلق مقصود قیافه نیست، هم در خلقشون یعنی اعتدال وجودیشون، استواء وجودیشون، در این جهت اشبه الناس به رسول الله هستند. نه فقط هستند، اصلا ضرورت دارد که باشد. قبلا خدمتتون به اشاره عرض کردم خدمتتون که خاندان پیامبر بدون استثنا تمامشون استواء خلقی، اعتدال بدنی داشتن، یعنی نه کسی انگشت کم داشته نه زیاد داشته، نه کسی کف و پای صاف بوده نه غیر صاف بوده، نه کسی مثلا چشمش ایراد داشته نه گوشی، هیچ نقصی نداشتن. از حیث اعتدال اشبه الناس به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن. همچنین خلقان به لحاظ اعتدال فضائل و مناقب و روحیات و نفسانیاتشون از این جهت هم همین گونه است. بنابراین آن اندازه که حضرت علی اکبر اشبه الناس به رسول الله هست، حضرت زین العابدین علیه السلام به مراتب از اضعاف مضاعف باید اشبه باشد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور بقیه موارد. و همچنین منطقا هم باز منطق را به این معنا میگیم که وقتی صحبت میکرد، همه اگر نگاه میکردن خیال میکردن پیامبر درست سخن میگه، نه منظور از منطق این نیست. نوع سخن گفتن، تفکرش، فصاحتش، بلاغتش، محتوای کلامش، چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که نحن امراء الکلام، ما امیران سخن هستیم. ما نه یعنی من، خاندان پیامبر امیر سخنن، یعنی وقتی سخن میگن اگر حضرت زینب سخن میگوید چنان سخن میگوید که اگر کسی نشناسد خیال میکنه این سخن امیرالمؤمنین هست. اگر حضرت علی اکبرم سخن بگوین همین گونه است. اون منظور از منطق محتوای سخن هست. بنابراین این تعبیرهایی که در مورد امیرالمؤمنین گفته شده است، در مورد امام حسین گفته شده است که تا به تحمل مثلا شهادت علی اکبر رو نداشته است، در مورد انسان کامل چنین سخنی گفتن بسیار نارواست. بله در مورد دیگران، انسانهایی که درجات پایین تر هستن، ضعیف تر هستن، حالا اونا رو کسی گفت ممکنه برخیش درست باشه برخیش نادرست باشه، در عصر و زمانی که ما پدر چند شهید داریم، در عصر و زمانی که ما مادر چند شهید داریم، و در برخی از موارد که خود پدر شهید اومده نماز میت برای فرزندش خونده، خودش رفته این بدن رو در قبر گذاشته، یک قطره از چشمش نیومده، نمیگیم حالا این کمال هست و خاندان پیامبر این گونه هستن، اما این گونه سخن گفتن در مورد خاندان پیامبر و مخصوصا امام حسین قطعا و یقینا از تحریف هست. نمونه دیگری رو که حالا بخشش اینجا خدمتتون عرض میکنم اینه که یه بخشی از مصیبتی رو که در کربلا گفته میشود، حضور جناب و حضرت لیلا مادر علی اکبر هست در کربلا، و اون حوادثی رو که نقل میکنم کلی یه نمونه شو بعد خدمتتون عرض میکنم، اینم جز سخنان ناروا و نادرست است. اصلا حضرت لیلا خیلی جلوتر از اینو از دنیا رفته بوده، اگر از دنیا هم کسی بگه نرفته بوده در کربلا اصلا حضور نداشته، کسی که در کربلا حضور نداشته این اندازه ازش نقل کنند و بعد این اندازه از علی اکبر نقل کنند که نوها رو نگاه کنید، بسیاری از نوها اول و وسط و آخرش مربوط به حضرت علی اکبر و مادرش حضرت لیلا سخن نادرستی است. این باز مورد دیگر این است که یک میگن که وقتی که امام حسین علیه السلام در قتلگاه که به زمین افتاده بود دیگه توانایی از بلند شدن از جاش رو نداشت، حضرت زینب سلام الله علیها اومد نزدیکش، وقت در برخی از مقاتل اومدن که حضرت با گوشه چشمش نگاه به حضرت زینب کرد و بهش گفت که به خیمه برگرد، برای چی اومدی؟ وقتی این جمله را آوردن که فرمقها به طرفهی فقال لها اخیه ارجعی الالخیمه فقط کسرت قلبی و زدت کربی، با گوشه چشم چون توانایی سخن گفتن نداشت، حضرت در آخرین لحظات توانایی ایستادن نداشت، توانایی روزانوی ایستادن هم نداشت، با گوشه چشمش اشاره کرد که به خیمه ها برگرد و اینجوری فرمود که خواهرم به خیمه برگرد، تو دل منو شکستی، قصه منو زیاد کردی. بعد این رو دیگه حالا یه قدری هم غلیظ‌تر گفتن که مثلا امام حسین علیه السلام به خاطر نهایت غیرتی که داشته است، این غیرت خاندان پیامبر همچنان که علمشون سرآمد اهل عالم است، به گونه‌ای که اگر سر سوزنی از علم اونها رو تقسیم کنم بین همه خلق عالم از اول تا انتهای عالم همه علامه دهر خواهند شد، غیرتشون هم همین گونه شکی نیست. اما غیرت در جایی است که خدا نمیپسندد، خدا غیر را نمیپسندد، جایی که خدا غیر رو نمیپسندد بله باید غیرت داشت، اما جایی که خدا غیر رو میپسندد برای حفظ دین و حفظ اسلام، اینکه غیرت امام حسین رو بیاریم و غم و غصه امام حسین رو و در نتیجه به نوعی نگرانی و عدم رضایت امام حسین رو داشته باشیم، اینم در مورد کی؟ در مورد حضرت زینب سلام الله علیها. اگر این سخن رو در مورد شخص دیگری مثلا در مورد همسرشون اگر گفته بود بسا ممکن بود ایراد ممکن بود ایراد نداشته باشه، اما در مورد حضرت زینب سلام الله علیها که نه فقط زینت امیرالمؤمنین هست، زینت خاتم ولایت است. حضرت زینب، حضرت زینب سلام الله علیها انسان کامل است در قامت یک زن، یعنی اگر بخوایم که فرق بگذاریم میان حضرت زینب و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما تواناییش رو نداریم. یعنی ما نمیتونیم یک کمالی رو در حضرت فاطمه سلام الله علیها ببینیم در حضرت زینب نباشد. و اگر ما بخوایم فرق بگذاریم بین حضرت زینب و حضرت فاطمه و امیرالمومنین، ما تواناییش رو نداریم. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. اصلا فرق گذاشتن بین حضرت زینب و خدا امکان پذیر نیست برای ما. این کسی میتونه فرق بگذاره که احاطه بر عالم داشته باشد، احاطه بر عالم داشته باشد، میتواند ببیند، مشاهده کند، بفهمد، یا از طریق وحی، از طریق الهام اطلاع داشته باشد که این کمال الف در وجود مبارک پیامبر هست ولی در حضرت زینب مثلا نیست. اگر کسی احاطه داشته باشد ممکن است چنین چیزی رو بتواند بگوید. اما برای ما که پیوسته از پایین نگاه میکنیم، محیط بر موضوع داوری نیستیم، توانایی داوری نداریم، در نتیجه ما وقتی که به امیرالمومنین و پیامبر نگاه کنیم هیچ تفاوتی نمیبینیم. چنان که بین امیرالمومنین و پیامبر و امام جواد نگاه کنیم هیچ تفاوتی نمیبینیم. چنان که بین تمام امامان معصوم علیهم السلام نگاه کنیم و حضرت زینب هیچ تفاوتی نمیبینیم. ما توانایی فرق گذاشتن و داوری کردن به کم و زیاد و مانند اونها رو نداریم. بنابراین اگر کسی بگه خب خاندان پیامبر علیهم السلام با هم دیگه تفاوت داشتن یا نه، آیا امیرالمومنین با بقیه با امیرالمومنین تفاوت داشتن یا نه، ما نگاه میکنیم اگه در روایتی آمده باشد که اینو با هم فرق دارن میگیم، اما اگر روایت نبود، نص نبود، ظاهر غیر قابل گذشت اگر نبود، ما چه میدونیم که تفاوت دارن یا ندارن. بله، امیرالمومنین این سخن رو بر حسب نقل داره که فرمود که من بنده ای از بندگان محمدم. ما میفهمیم ویژگی بنده با ربش در اینه که بنده از خودش هیچی نداره، هرچی رو در از ربش داره. خب یعنی امیرالمومنین از خودش هیچی نداره، هرچی رو که از پیامبر داره. پیامبر از خودش هیچی نداره، هرچی داره از خدا داره. این عبارت هست، میگیم پیامبر با امیرالمومنین تفاوت دارد. اما امیرالمومنین با امام حسن تفاوت دارد یا نه؟ اینجوری نیست که بگیم که امیرالمومنین چون شمشیرهای بسیار بزرگی زده است، اگه زمینه فراهم بود امام حسن هم شمشیر میزد. امیرالمومنین در جنگ صفین 23 ما جنگیده است، اگه برای امام حسین امام حسن هم فراهم میشد میجنگید. 23 ما نه 230 ما هم میجنگید. این که اگه زمینه، این که امیرالمومنین جمعی رو هدایت کرده است، اگه قابلیت باشه امام حسن هم هدایت میکنه، امام جواد هم هدایت میکنه، حضرت زینب هم هدایت میکنند. ببین دفاع، ببخشید، داوری کردن در تفاوت میان خاندان پیامبر حد اقلش اینه که خلاف احتیاط است، یعنی همراه با فهم و معرفت نیست، جاهلانه است. این که امام حسین این رو میدونه، حضرت زینب نمیدونه، خب این از کجا میشه اثبات کرد؟ هیچ دلیلی وجود نداره. بنابراین این تعبیرها که اگر این تعبیر رو که حضرت فرموده که دل من رو شکستی، غم من رو زیاد کردی، اگر این تعبیر رو امام حسین در روی یکی از همسرانش گفته بود، شاید می توانستیم بپذیریم. اما درباره زینب کبرا که عرض کردم خدمتتون، نه فقط زینت امیرالمومنین، زینت ختم ولایت است، خود دارای ولایت است بر عالم هستی، آن هم به ولایت تکوینی، چنین سخنانی رو گفتن اصلا مقبول و مطلوب نیست. همچنین برخی از موارد دیگر رو که نمونه دیگرش اینه، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چند بار حمله کرده، در این درسته، در هر حمله 10,000 نفر رو کشته است. این تعداد کسانی که در کربلا حضور داشتن بین 30,000 تا 120,000 نفر هستن. اما دیگه حالا بیشتر چنان که خدمتتون عرض میکنم، نه فقط سند ندارد، محتمل هم نیست، معقول هم نیست. نمونش رو خدمتتون خواهم گفت در موارد دیگر. خب بین 30,000 نفر تا 120,000 نفر در کربلا از لشکریان یزید هست، اونم احتمال کمتر از 120,000 نفر بودن قوی تر است تا بیشتر بودنش. این که حضرت هر بار که حمله می کرده 10,000 نفر رو کشته، این فقط با اون نقلهایی در میاد که قطعا و یقینا ساختگیست. بعد خدمتتون عرض میکنم که کیا ساختن، در اون اهل تحریف رو که نام ببرم و اینا رو سریع تر بگم و اونجا برسم، اونجا خدمتتون عرض میکنم که دوستان نادان اینا رو جعل کردن، گفتن جمعیتی رو که کربلا اومده بودن 1,600,000 نفر بوده. خب البته 1,600,000 نفر باشه مانعی نداره که امام حسین 20 دفعه حمله کرده باشه، هر دفعه 10,000 کشته باشه، 200,000 کشته شده باشن.
اما یه نفر بگه که این 1,600,000 نفر از کجا اومده بودن؟ کل منطقه عرب رو اگه جمعشون میکردن، همه جوانها و شمشیر به دستاشون، مگه میشن چی جمعیتی رو؟ بعد خواهیم رسید. اینم یک مورد. یه نمونه دیگر که باز در حقیقتا در ساحت خاندان پیامبر علیه السلام نیست، بیماری و بی اطلاعی امام سجاد در روز عاشورا است. میدونید که امام سجاد علیه السلام صبح عاشورا که سالت ندارن و مریض نیستن، بیمار نیستن. این یک. دوم این که عصر عاشورا مخصوصا در این که روز بعد از عاشورا، روز 11 هم مریض نیستن، اینم یا مورد اتفاقه یا اگه مورد اتفاق نباشه روزی که کوفه رسیده اند، دو سه روز بعدش، حالشون کاملا خوب هست، در مسیر رفتن به شام اصلا کسالت ندارن، در کوفه هم بودن اصلا کسالت نداشتن، هیچ کدام یه نقل درستی وجود نداره گفته باشن امام سجاد وقتی که میخواست برای کوفیان سخن بگه حالش خوب نبود، کسالت داشت، مثلا کنار کارشو گرفتن. اونی رو که اتفاق افتاده کسالت و بیماری، اونم تب شدید امام سجاد هست، تا از نزدیکای ظهر عاشورا تا زمانی که نهضت کربلا یا واقعی عاشورا دیگه اتفاق میفته تمام میشه، یعنی چند ساعت. در این چند ساعت این سخن رو که گفتن امام سجاد علیه السلام از وقایع عاشورا بی اطلاع بود، اینو در روی کی میگن؟ در روی امام چهارم میگن. امام یعنی کی؟ یعنی امام کسی که در صحت و سلامت باشد، در بیماری باشد، در غم و غصه و نگرانی باشد یا در شادی باشد، هیچگاه از حوزه ولایت تکوینی، از حوزه عالم هستی غافل نمی شود. اینجوری نیست که مثلا پیامبر، امام یا هر کدام از خاندان پیامبر علیه السلام، مخصوصا کسانی رو که یا بالفعل امامن یا آینده بالقوه امام هستن، اینا یه اطلاعاتی رو نداشته باشن. مثلا صبح که از خواب پاشدن اولین نفر رو که ببینم بهشون خب چه خبر، دیشب که ما خوابیده بودیم همین مردم صحیح سالم هستن؟ اگر هم گفته باشند تعارف است، مثل اینکه با ما هم میرسیم خب حرفی برای گفتن نداریم، میگیم چه خبر، بعد میگیم خب میگه خبری نیست، میگیم دیگه چه خبر، خب یعنی یه چیزی بگیم دیگه. انبیا که هم حرفا نمیزنن، اولیا که هم حرفا نمیزنن که. بنابراین ما در مورد امام سجاد علیه السلام چنین چیزی رو، حالا بنده که میگم نه، دیگران بزرگان گفتن این تحریف مسلم است. این که امام حسین علیه السلام نزد امام سجاد اومد و بعد یکی یکی وقایع رو تعریف کرد که صبح چه اتفاقی افتاده، ظهر چه اتفاقی، عصر چه اتفاقی افتاده، و فرمود که در میان خیمه ها غیر از من و تو مردی نمانده است، تحریف قطعی است، نه فقط سند ندارد، این با مقام و شأن و علم احاطی امام علیه السلام سازگاری ندارد. امام پیامبر حداقل به اعتقاد شیعی این هست که خواب باشد محیط بر عالم است، بیدار باشد محیط بر عالم است، تب داشته باشد، قش کرده باشد محیط بر عالم است. اینجوری نیست که در اوقاتی که خوب باشد سرمون رو گنده باشد توجه به اطرافش داشته باشد، و اگر حالش خوب نبود توجه نداشته باشد. غفلت، سهو، نسیان، خطا، لغزش برای امام، برای پیامبر که معصومند نسن، امکان پذیر نیست. نه اینکه شاید باشد شاید نباشد، فعلا ما دلیل نداریم، اصلا امکان پذیر نیست. اینم یک نمونه. نمونه دیگر این یک دو سه نمونه رو خدمتتون عرض کنم تا همین در همین چند دقیقه باقی مونده بالاخره برسیم به تکلیف کوفیان رو هم روشن کنیم، چون چند بار کمی تو گفته شده و برخی گفتن که ما تبال خیال میکردیم کوفیان خیلی بد بودن، کم کم دارن خوب از کار در میان. اینا خدمتتون روایات رو میخونم براتون. امام حسین علیه السلام این پنج نمونه از اینه که یادداشت کردم رو خدمتتون خوندم، از ششش بمونه 16ش رو که شهرت کوفیان به بیوفایی رو خدمتتون عرض کنم، چون طول میکشه تا 15 دقیقه. یه سخنی رو شهرت پیدا کرده در کتاب ها مکرر آوردن به عنوان ضرب المثل، گفتن الکوفی لا یوفی، کوفیان بیوفایند، انتظاری از کوفیان نداشته باشید که اینها وفادار باشن. سر یه نفر دو نفر رو کلا نگذاشتن، از همون اول، از زمان خلیفه دوم همینطور پیوسته بیوفایی میکنند و میکنند. احتمالا ما ایرانی هم که الان هم هنوز همینجور دربارشون داوری میکنیم که هنوز هم همینجور هستن، این گرفتاری هاشون هم مال همینه که بیوفا هستن. البته میدونید که این اختلافاتی رو که بین اقوام، ملل، شهرها، روستاها و مانندان هست، اینا امر طبیعی است که ما مشهدی ها خیال میکنیم ما خوبیم، مثلا تربتی ها بدن، تربتی هم خیال میکنن اونا خوبن ما بدیم، هر دو تامون خیال میکنیم خراسانی ها خوبن هراتی ها بدن، هراتی ها برعکسش. اینا امر طبیعی است که هر کسی به خاطر حب به ذات، به خاطر اینکه توانایی شناسایی نقایص و کاستی های خودش رو نداره، مخصوصا کاستی های نفسانیش رو نداره، خودش رو محور قرار میده. بنابراین میگه مردم ببینی چقدر بی عقلن، یعنی ما عقلمون کامل، بقیه مردم عقلشون نمیرسه. در همه حوزه ها اظهار نظر میکنیم، دخالت میکنیم، راهنمایی میکنیم به خیالمون که عقل ما کامل، عقل بقیه مردم نادرسته است. وقت دقیقاً اونا هم درباره ما همین فکر رو میکنند. عرب ها به خودشون میگن عرب، یعنی کسی که توانایی سخن گفتن دارد. به ما چی میگن؟ میگن عجم. عجم یعنی کسی، یعنی گنگ، یعنی لال، یعنی اینو نمیتونن صحبت کنن. به حیوانات میگن عجموات دیگه، به چارپایان یا حیوانات به طور کلی میگن اینا عجمند. عجم یعنی زبان بسته. چرا به ما میگن زبان بسته؟ اینا وقتی که ما که صحبت میکنیم نه همجوری مثلا نگاه میکنن، اینا ما دستمون رو تکون دادیم، سرمون رو تکون دادیم، زبانمون، لبامون تکون دادیم، ولی نتونستیم مقصودمون رو به اونها برسونیم. هیچ وقت فکر نمیکنن که نکنه مشکل مال اونها باشه. میگم خب ما که عربی، ما که با هم دیگه صحبت میکنیم میفهمیم این بیچاره ها زبون ندارن نمیتونن بگن، در حالی که ما داریم صحبت میکنیم اونا نمیتونن بفهمند. در موارد دیگر همینه، اونا به ما میگن مجوس. خب بعد از 1400 سال جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که بعد از 1400 سال ما اگر 1400 سال پیش مجوس بودیم، این مجوس بودن دیگه تا کی باقی میمونه؟ خب اگر این اونا به ما میگن مجوس، ما هم خب میتونیم به اونا بگیم خب شما هم که بت پرست بودین، که البته تعبیرهای دیگه هم میگن، میگن ملخ میخورن، میگن که مثلا حیوانات اصفهان آب یخ میخورن، عرب ها در بیابان ملخ میخورن، خب ملخ خوار میشون. خب این رو البته که حالا ما که میدیم میدونیم که ملخ، این ملخ های ریزی میز نیستن، ملخ های کم درشتر هستن، اونم اگه مدتی از عمرشون گذشته باشه، یعنی سن سالی داشته باشن، و سال نه ماهی از عمرشون گذشته باشه، اینا حلالند. اونا ملخ میخورن، ما میگیم این ملخ خار. خب ما هم میگو میخوریم، اونا میگن خرچنگ خار. بالاخره کدام میگیش درسته؟ ببین اختلافات بین شهر و دیار و ترک و لور و فارس و مشهدی و نمیدونم کجا و کجا، اینا امور طبیعی است. اینا نباید به اینجا بی انجامد که گمان کنیم ما اصلیم اونها فر، یا اونا اصلن ما فر. ما درسته که کشورمون شیعه است، شیعه 12 امامی است، اکثریت قریب به اتفاق هم همین گونه است. خب در جاهای دیگه مثلا در لبنان اکثریت شیعه نیستن، اکثریت نیستن، نه اینکه اقلیت یه مثلا از ما کمتر باشن، یا در جاهای دیگه. بنابراین این شهرت پیدا کرده کوفیان به بیوفایی. این سخن ناشی از تبلیغات بنی امیه است. نمونه شواهدی رو خدمتتون عرض کنم. کوفیان در سال 30 هجری ولید ابن عقبه را که فرماندار یا والی و استاندار خلیفه سوم بود در کوفه، اولا شکایت کردند، ثانیا او رو دستگیرش کردند، رفتن نزد خلیفه سوم، اعتراض رو به جایی رسوندن که خلیفه سوم که تقریبا دیگه اموی بودن از خلیفه سوم شروع شده، وادارش کردن خلیفه سوم رو که ولید را، استاندار خلیفه وس را، به جرم شرابخوری اولا عزلش کرد، ثانیا حد شرابخوری برش جاری کردن. اینا همین کوفیای زمان عثمانن، حالا تا زمان امیرالمومنین هم میرسیم. دیگر خب این استاندار عثمان بود، عثمان رو کی عزلش کرد؟ دو گروه بودن عمدتاً، کوفیان، مصریان. مصریان حالا به چه عللی بوده که اینقدر مصریان فعال بودن در دوران خلیفه سوم و محاصره کردن خانه خلیفه سوم؟ مصریان خیلی مؤثر بودن و تحت تأثیر محمد ابن ابیبکر که نزد امیرالمومنین علیه السلام بزرگ شده بود و تربیت شده بود، تحت تأثیر او بودن. با اینکه مدتی رو که محمد ابن ابیبکر در مصر بوده خیلی کوتاه بوده، ولی خیلی مؤثر بوده. در هر صورت کوفیان با دیدن خلافهای عثمان علیهش قیام کردن، و بعدش هم او را عزلش کردن و بعدم البته یه بار امیرالمومنین دخالت کرد و بهشون گفت درست میشو، حضرت با عثمان صحبت کرد، بهش گفت اینا اومدن بده که بیان خلیفه رو دستگیرش کنن، خلیفه رو بکشن، زشته، چرا چنین میکنی؟ او هم گفت باشه اینا برن، من دیگه هر چی رو شما میگین انجام میدم. امیرالمومنین علیه السلام بر حسب نقل اومد نزد کسانی که اعتراض کرده بودن، کوفیان و مصریان، بهشون گفت که خلیفه گفته که کتاب خدا را اجرا میکنه، سنت پیامبر اجرا میکنه. اینا راه رو گرفتن رفتن دیدن اصلا انگار نه انگار که قراردادی بینشون بسته، دوباره بستن برگشتن، برای بار دوم دیگه نگذاشتن که خلیفه سوم زنده بماند. خب اینا مربوط به قبل از امیرالمومنینه. حالا زمان امیرالمومنین، سخنان امیرالمومنین در مورد کوفیان بشنوید. فقط اینو من خدمتتون عرض میکنم که ببین کوفیانی که در مقابل امام حسین ایستادن اشق الاولین و الاخرینند، از که از زمانی که عهد شکنی کردن و در مقابل امام حسین به مقاتله و محاربه پرداختن تا زمانی که توبه نکردن، این دوره اشق الاولین دیگه، ما بهتر یا دقیق در کلمه نمیتونیم دربارش بگیم، اما قبل از این کوفیان لایوفی نبودن، بعد از این هم کوفیان لایوفی نبودن، یا اگر بودن دمنای مزاج بودن مثل همه خلق خدا، همه آدمیان، همه اگه نباشه اکثریت قریب به اتفاق، اکثریت قریب به اتفاق توی شرایطی زمینه فراهم میشوند، همه انقلابی میشوند، همه مجاهد میشوند، همه دنبال اسلحه میگردن به خط مقدم بروند، همچی تقی به توقی خورد، وقتی که عقب نشینی میکنن مگه میشه جلوشون رو گرفت؟ خب برخیاتون حداقل دوران دفاع مقدس رو خاطرتون هست و بسیاری از نزدیک دیدیم که همین ها که با میل و رغبت و خب اینا کمتر گفته میشن، اون تا آدم وادار میشه که یه چیزی رو بگه، بندگان خدا رفتن، اصلا رفتن برای جنگیدن، رفتن برای دفاع کردن، رفتن برای شهادت، همچی که وقتی دستور عقب نشینی میدادن، اگر یکی حالا مثل سن سال الان بنده اگر باشه دیر می جنبه زیر دست پا لگد مال شده بود، برای عقب نشینی کردن یعنی فرار از جنگ، همچنان که برای حمله مسابقه می گذاشتن، برای عقب نشینی هم مسابقه می گذاشتن چند برابر، این طبیعت آدمی است. وقتی ترس و خوف و زن و بچه و زندگی و مال دنیا و هوا و هوس و شهوات و مانند اینها جلو آدم مجسم بشه، همه چی رو فراموش میکنه. اصلا گناه کردن عاملش همینه دیگه، ولی میگم میشه که آدم نماز بکنه خطا رو انجام بده؟ خطا مال اینه که غفلت میکنه. خب امیرالمومنین علیه السلام قبل از شروع جنگ صفین درباره ایمان کوفیان به این چی فرموده؟ فرمود که اهل شام نسبت به دنیا حریص‌تر از اهل کوفه نسبت به آخرت نیستن. میگه شامیان نسبت به دنیا حریصند، کوفیان نسبت به آخرت حریصند، حرص کدام یکیشون بیشتره؟ میگه یقین بدانید که آن اندازه که کوفیان در پی به دست آوردن آخرت هستند، شامیان این اندازه در پی کسب دنیا نیستند. این همین کوفیانی هم که امتحان باید پناه ببریم به خدای متعال که امتحان میکنه. این امتحاناتی رو به خدای متعال از بسیاری در تاریخ گرفته است، تکراری که نیست که همه منحصر به فرده، اگر در خواب از ما بگیرن معلوم نیست که در خواب موفق بشویم. نمونه دیگر، کوفه برخلاف شهرهای دیگر، یکی از عواملش میشه همینه که کوفیان به راحتی زیر امر و فرمان حکومت نمیروند، همه سری به تن دارند، آدمای حسابیشون خیلی زیاده. در شام اینجوری نیست. یک عاملش اینه، شامیان میتوان گفت که آدم حسابی توشون نیست یا کمه، اما کوفیان آدم حسابی خیلی توشونه. یک عامل اینه. یه عامل دیگرش اینه که کوفیان از قبائل مختلفی هستن که در جنگ با ایران اومدن به جنگن. شهر کوفی اینجوری تشکیل شده، یه شهر نظامی گفتن که اینجا پیشنهاد امیرالمومنینه، تأسیس شهر کوفه و نگه داشتن نیروهای نظامی در یک جایی که هر موقع لازم شد آماده باشن دیگه، دنبالشون نگردیم جای دیگه، و کار بسیار خوبی هم انجام شده بود، منتهی یه جایی هم دیگه خطا میکنن، ضرر زیان وارد میکنن. کوفیان این گونه هستن که از قبائل مختلف هستن. اما این یک، دومی که این بخش قبائلی که حالا کوفه‌ای که وجود نداشته که از جای مختلف جمع شدن، اینا زیر نظر یک حکومت نظاممند یا دارای سیستم اداری یا نبودن یا خیلی کم بودن. جز مناطقی نیست، اینا جز بخش از ایران باستان بوده، جای جز جایی نیست که حکومت ایران رو سرشون باشه، اطاعت از حکومت رو یادشون داده باشه، نظم و نظام و انضباط رو یادشون داده باشه، چون چیزی در نمی اومد. بعد از جزیره العرب که دیگه اصلا هیچ حکومتی با اینا کار نداشته، چون سنگ کوه بیابون و ماسه رو که دیگه حکومت ها نمیخوان که، در بعد از اون این قبائلی هستن که جاهای مختلف، حالا بصره کمی بهتر باز تحت سلطه و حکومت ایران بوده، ولی بسیاری از بخشای دیگر نبودن. اما در مقابل شام نه، شام جز مناطق خوب حاصلخیز سرسبزی بوده که زیر نظر حکومت روم بوده است. بنابراین اینا بلد بودن که وقتی حکومت دستور داد باید بگیم چشم، ولی قرار بشه هر کس برای خودش امر کنه. در روایات داریم دو نفری که مسافرت میرید، یکیتون رئیس باشید، یکی هم مرعوز. هر جا رسیدی نگیم خب الان کجا بریم، او بگه چپ بریم، او بگه راست بریم، خب اینجا نمیرید دیگه، این دو نفر یه نفر تصمیم میگیره. شامیان اینو بلد بودند، اینجوری نیست که متدین بودن، نه، اینا رو تربیت شده یه حکومت غرب هستن، غرب اون عصر زمان، و چون منطقه حاصل خیزی هم بوده غرب حضور داشته در اونجا. اما در این مناطقی رو که این قبائل بدوی جمع شدن و حکومت کوفه رو تشکیل دادن، از یه جهت اینه که اینا حکومت دیده نیستن، جهت دیگرش اینه که بسیاری از کسانی که در شهر کوفه هستن از عالمان بزرگ، از عالمان به قرآن و حدیث نبوی بودن. بسیاری از اینها دوران پیامبر رو درک کردن. به عنوان نمونه تعداد اصحاب پیامبر در جنگ صفین 2080 نفر بودن، 2080 نفر در جنگ صفین شرکت کردن که از صحابه پیامبر بودن، پیامبر رو درک کردن. تو کل جهان اسلام سال 61 هجری بگردین، این اندازه صحابه پیامبر نمیشه پیدا کرد. 900 نفر از این 2080 نفر کسانی هستن که در بیعت شجره اونجا حضور داشتن، که خدای متعال در برون فرموده رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینا جز کسانی هستن که در جنگ صفین که شرکت کردن 800 نفرشون در اون بیعت هستن. 78 نفر از کسانی که در جنگ بعد شرکت کرده بودن در جنگ صفین حضور دارن. حالا این ور رو نگاه کنید با شام، شام دریغ از یکی، دریغ از دوتا که کسی باشد که بیعت شجره رو درک کرده باشه یا جنگ بعد رو درک کرده باشه یا پیامبر را. اون شاید مثلا بیشترین درکی رو، حالا احتمال داره خلاف این هم باشن، یه افراد اندکی باشن، ولی شاید بیشترین درک رو خود معاویه داشته که یه چند سباهی بعد از فتح مکه در حضور پیامبر بوده، احتمالا یه دوتا آیه هم نازل شده، او هم جز کسانی بوده که قلمشو برداشته رفته نوشته شده کاتب وحی. خب یه جهتش خال المؤمنین بودن، کاتب وحی هم شده، اعتبار پیدا کرده، دو تا آیه رو برداشته، سه تا آیه رو برداشته نوشته. این از ویژگی کوفیان. سخن دیگر اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که من شما را از میان همه شهرها برگزیدم و برانم که نزد شما آیم، هنوز که تازه به خلافت رسیدم، زیرا این کوفیان اینا هستن، زیرا از مودت و محبت شما نسبت به خود که به خاطر خدا و پیامبر است اطلاع دارم. میدونم که شما به خاطر خدا چقدر منو دوست دارید، میدونم به خاطر پیامبر چقدر منو دوست دارید. این در مورد دیگران نیست، در مورد دیگران امام سجاد علیه السلام اینجوری میگه، میگه در حضرت میفرمایه که در مکه و مدینه 20 مرد نیست که ما اهل بیت رو دوست داشته باشد. و شهر پیامبر است مدینه، مکه شهر پیامبر است، اما در این حال مجموع شهر مکه و مدینه رو جمع کنین، امام سجاد میفرماید دریغ از این که 20 ما علاقه من داشته باشیم. اما در کوفه امیرالمؤمنین علیه السلام این سخن رو بشنوید که فرمود که کوفه گنج ایمان است، جمجمه اسلام است، کوفه شمشیر و نیزه خداست که در هر کجا که بخواهد قرار میدهد. اینو در مورد کدام ملت از ملت ها داریم جز در مورد کوفیان؟ در مورد مدینه نداریم، در مورد بصره نداریم، در مورد ایران که دیگه اصلا اسمی ازش نیست تا 300 سال بعدن که میدونیم که حالا ایرانی ها درسته دیگه، حالا بعد بالاخره علمای بزرگ خدمات بسیار بزرگی کردن، یکی از آثار و هجوم مغلان هم بینجا همین بود که یه مقدار دست علما عباس شد، از سلطه بنی عباس در اومدن و اینجا شد کشور شیعه، ولی قبلا که اینجا شیعه نبود که. اینا درسته که حالا علوی نبودن، عثمانی هم نبودن، یا اینکه علاقمنده به امیرالمومنین بودند، اما فکر کنیم که همچنان که ما الان شیعه 12 ما هستیم مثلا سال 200 هم این گونه بوده، اینجوری نیست که. این کتاب تعلیقات نبض، تعلیقات نقض مال مرحوم محدث ارموی رو ملاحظه بفرمایید، سجل کتاب قطور 800-900 صفحه بلکه 1000 صفحه این نوشته، در ضمن صحبتش معلوم میشه که بخش قابل توجهی از ایران، من شهرها رو نمیخوام نام ببرم، ناسبی بودند. البته شهرهایی مانند نیشابور، البته اینا جز شیعیان متأخر هستند، مال اواخر قرن دوم هستن. اون شیعیان قرن اول همون مثلا سال 50-60-70 عبارتن از قم، شهرره، یه بخشی از خوزستان و تبرستان، این چهار تا جز شهرهای شیعه ایران بودن. اما جمعیت بقیه کوفیان، حالا تو این عالمی رو که ایرانیان نهایتاً تو همین 3-4 تا شهر شیعه دارند، البته علمای بزرگ، محدثین بزرگ شیعه مال همین 2-3 تا شهر مخصوصا از قم هستند، اینم خدمتتون عرض میکنم، نیمه دوم قرن اول. اما در این حال کوفه چه کار است اینجا؟ گنج ایمان است، جمجمه اسلام است. میگه ضربه به کوفه وارد بشود، انگار بر اسلام وارد شده است، بر مغز اسلام و بر جمجمه اسلام وارد شده است. روایت دیگر رو امام علی علیه السلام فرمود که ای کوفه، تو را می نگرم که چونان چرمهای بازار عکاظ کشیده می شوی، زیر پای حوادث لگد کوب می گردی و حوادث فراوان تو را در بر می گیرد. من به خوبی می دانم ستمگری نسبت به تو قصد بد نمی کند، مگر آنکه خداوند او را به بلایی گرفتار سازد یا قاتلی بر او مسلط سازد. امیرالمومنین اینه در باره کی گفته؟ 30 ثانیه دیگه. آخرش هم اینه که امام علی علیه السلام فرمود که هاذه مدینتنا و محلتنا و مقر شیعتنا، کوفه شهر ماست، شهر امیرالمومنین و محل زندگی ماست و مقر شیعیان امیرالمومنین کوفه است. اون اصل مقر اونجا بود، جای دیگه وجود نداشته. وقتی میخوایم بگیم که ایران خیلی خوبه، کوفه خیلی بد بوده، اونجا رو نگیدا، اونجا اصلا ما نبودیم، شیعه اینجا وجود نداشته، مرکز شیعیان کوفه بوده. البته عرض کردم خدمتتون که اون خطایی رو که انجام دادن که خودش تحلیل دیگری میخواد که از این مباحث ما دیگه بیرون هست، که چه میشود که ملتی اینجورن که وقتی میجنگن همراه با امیرالمومنین سنگ تموم میگذارن، وقتی هم کوتاه میان سنگ تموم میگذارن، همیشه بین 0 و 100 هستن، یک بار حمایت میکنن از اسلام و مسلمین بگونه که از همه چیشون میگذرن، یه بار هم پشت میکنن بگونه که اصلا هیچ سابقه برای خودشون باقی نمیگذرن. اینم اضافه کنم آخرین جمله هم این که بالاخره اون زمان محل شیعه و مرکز شیعه و شهر امیرالمومنین هست. دوباره یک بار دیگر شهر امام زمان علیه السلام هم کوفه است، مقر حکومت امام زمان هم کوفه است و مرکز اصلی یاران و یاوران و صحابه امام زمان علیه السلام جز اون 313 نفر که از جای مختلف عالم است، دوباره کوفه است. در نتیجه توجه داشته باشین که بدونیم یه جایی کوفیان خطا کردن سرنوشت ساز بود، اما اینجوری نیست که این خطا دیگه بر جبینشون مونده باشد. این تفکر مسیحی است که آدم گناه کرده است تا روز قیامت همه گناهکار هستن، کوفیان یه روزی گناه کردن تا روز قیامت نسلای بعدش هم. نه، اگر اینجور باشه که میدونید که فرزندان آدم علیه السلام دو تا حابیل و قابیل با هم دیگه دعوا کردن، یکی اون دیگری رو کشت، کدامی که باقی مونده؟ خب پیداست که قاتل باقی مونده، قاتل باقی مونده است. بخش قابل توجهی از نسل آدم از نسل قابیل است. خب حالا البته حضرت آدم فرزند دیگر هم داشته، امیدواریم که ما از اون قابیل نباشیم، اما بالاخره جمعیت قابل توجهی از فرزندان آدم و این نسلی که موجود هست، این از فرزندان اون قاتل هست. آیا این قاتل بودن دیگه در ذاتشون ژنشون باقی مونده تا روز قیامت؟ این گونه نیست. صلی الله علیک یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.